سلسله درس های دین فطری درس ششم قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران حاضر در کلاس. در محضرتون مباحث دین فطری رو یا معارف دین رو بر اساس فطرت تقدیم میکردیم. رسیدیم به درسنامه ششم که عرض کردیم از اینجا بحث آغاز شد که زیر ساخت بنای دین شناخت هست و مهمترین مسائلی رو که ما باید بشناسیم شناخت رو از آنجا آغاز کنیم مسائل مربوط به انسانه، که مسائل مربوط به انسان رو در این هفت محور تقدیم کردیم که مهمترین محورها هدف از خلقت انسان هست، که عرض کردیم اگر بخواهیم پی به هدف از خلقت انسان ببریم باید خالق و مخلوق رو بشناسیم. با شناخت خالق میتونیم علت رو و با شناخت مخلوق عرض کردیم آیت رو. خب خالق رو اینچنین شناختیم که او معدن بی نهایت همه کمالات و زیبایی ها و مهربانی هاست. وقتی میگیم الله یعنی معدن بی نهایت پاکی، هوشمندی، دقت، نظم، آزادی، علم و حیات، شادی، لذت، ظرافت و لطافت و تراوت و همه خوبی هایی که ذهن ما خطور میکنه، که عرض کردیم بی نهایت ویژگی و در هر ویژگی هم بی نهایت. خب عقل فطری ما حکم قطعی میکنه به اینکه یه همچین خالقی باید وجود داشته باشه. خب اما این خالق عرض کردیم چرا ما را آفرید؟ جواب رو به صورت ساده این گونه عرض کردیم: خدا ما را آفریده تا هرچه داره به ما بده، تا انسان را مثل خودش کنه، تا انسان رو به بی نهایت متصل کنه یا عطای بی نهایت به انسان بده. و در آخر عرض کردیم که اینها همه را میده برای اینکه در وجود انسان لذت بی نهایت ایجاد بشه. همچنان که در خودش سرور و بهجت بی نهایت وجود داره، دوست داره که در وجود انسان هم لذت و سرور بی نهایت پدید بیاد. خب چرا این کارها رو کرده؟ چرا میخواد ما رو مثل خودش کنه؟ عرض کردیم علت خلقت چیست؟ رحمت، از بس که مهربان است. خب و اما جلوه عطای بی نهایت او به انسان در دنیا ولایت و سلطنت تکوینی و در آخرت لذت بی نهایت در سه درجه نعیم و رضوان لقاء که توضیحش گذشت. اما رسیدیم به اینجا در درس ششم که چرا ما رو در این دنیای محدود خلق کرده؟ اگه میخواسته به ما لذت بی نهایت بده، اگه میخواسته هر چه خودش داره به ما بده، چرا انقدر به ما در این دنیا رنج داده و چرا از اول ما رو متصل بی نهایت نکرد؟ که جواب رو این گونه عرض کردیم که از آنجایی که او میخواد به ما لذت بی نهایت بده به وسیله این عطاها، پس باید مقدمات این لذت رو فراهم کنه. و برای اینکه مقدمات لذت فراهم بشه، اینه که در ما درک اختیاری نسبت به اون چیزایی که میخواد به ما عطا کنه ایجاد بشه. این درک اختیاری به وسیله فقدان کمال ایجاد میشه. تعرف الاشیاء و ازدادها. عرض کردیم در این مثال که برای لذت بردن از نور نیاز به درک اختیاری نوره و برای درک نور باید تاریکی رو چشید. لذا ما رو خدا در دنیا آورده تا در این دنیا که پسترین نقطه هستی است، ما محدودیت ها رو بچشیم تا به درک کمال نامحدود برسیم، بعد به سوی اون کمالات حرکت کنیم و وقتی رسیدیم لذت بی نهایت از اون نامحدودها ببریم. لذا عرض کردیم در دنیا خدا به ما ضعف و فقر و زشتی و محدودیت و درد و مرض و خشونت و جهل و تنهایی داده تا نقطه مقابلشون رو، تا اون کمالاتی رو که قراره بعدن به ما بده، درکش در ما ایجاد بشه تا ما لذت ببریم از آنچه که میخواد به ما عطا کنه. لذا فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو در سختی قرار دادیم در دنیا. لذا دنیا برای ما حکم یک باشگاه رو داره، باشگاه استقامت برای رسیدن به اون کمالاتی که قراره بعداً به ما عطا کنه. دنیا باشگاه استقامت و هتل استراحت نیست. عرض کردیم در دنیا نمیشه انسان به همه خواسته ها و آرزوهاش برسه. همه کسانی که خواستن در دنیا به همه خواسته ها و آرزوهاشون برسن ناکام شدن. هیچ وقت خدای متعال این اجازه رو نداده، چون که این دنیا محدوده، در محدودیت نمیشه انسان به اون خواسته های نامحدود برسه. به هر حال عرض کردیم که دنیا برای انسان باید به منزله یک زندان باشه، انسان باید دائما این مطلب ورد زبانش باشه که ای خوشان روز که از این منزل ویران بروم. همیشه انسان مؤمن دنیا رو چون محدوده یک زندان میبینه، اما یک زندانی توأم با آرامش و توأم با عشق و ایمان به خدا. سختی های دنیا رو باید به جان تحمل بکنه تا اینکه روزی برسه به اون عالمی که عرض کردیم، عالم ملکوت یا آخرت، که یک عالم فرامادی و فرامکانی است. خب فرامکانی و فرازمانی و همه چیز در اونجا نامحدوده برای انسان. خب به اینجا هم اشاره کردیم در جلسه قبل که دنیا برای همه باشگاهه، اما برای مؤمن سخت‌تره. سختی های مؤمن در دنیا بیشتره. چرا؟ چون قراره که این مؤمن به لذات بیشتری برسه. بله خدا اراده کرده که کفار و همه انسان‌ها به لذات بی‌نهایت برسن، اما انسان مؤمن چون ایمان داره به این که در پایان این زندگی یک لذت بی‌نهایت هست، چون ایمان داره و چون این درک رو داره، استعداد نشون میده، خدای متعال هم اشتهای بیشتری میخواد برای لذت بی‌نهایت در او تولید کنه، لذا او رو بیشتر محروم میکنه. بله بنابراین اگر بر انسان بلایی نرسید به فرمایش پیامبر گرامی اسلام تا 40 روز انسان باید ناراحت بشه. اما دنیا برای مؤمن سجن است و برای کافر جنت. یعنی چی؟ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. جنت الکافر یعنی که کافر دنیا رو بهشت خودش میبینه، یعنی اون تمام اهدافش رو میخواد در دنیا به دست بیاره و فکر میکنه دنیا آخر خطه و بعد از دنیا دیگه چیزی نیست، لذا همه اون میلی که به بی‌نهایت داره میخواد در دنیا ارضا بکنه و اشباع بشه همه اون میلاش، گرچه نمیشه ولی او تلاش میکنه، گرچه ناکام میشه ولی همه سرمایه‌شو برای ارضا شدن در این دنیا قرار میده. کافر چون نخواسته که به لذات بی‌نهایت برسه، چون ایمانی به ماورا این دنیا نداره، چون ایمان به این نداره که خدا میخواد بهش چی بده، لذا در دنیا حاضر هم نیست سختی بکشه. دنیا رو به عنوان یک هدف میبینه، به عنوان یک هتل میبینه و حاضر نیست هیچ سختی بکشه. و چون نمیخواد سختی بکشه، لذا رشدی هم نمیکنه. کافرها مثل کسانی هستن که توی باشگاه وارد بشن ولی به مربی بگن با ما کار نداشته باش، ما اومدیم اینجا استراحت کنیم، ما نیومدیم تمرین بکنیم. مربی اونا رو رها میکنه، میگه منم کاری با شما ندارم. لذا در قرآن هم میفرماید من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم. کسی که دنیا رو میخواد، زینت دنیا رو میخواد، زخارف دنیا رو میخواد، ما پاداش همه اعمال خوبی رو که در دنیا انجام دادن رو در دنیا بهشون میدیم. اما اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، ولی در آخرت باید با آتش حسرت روبرو بشن، در آخرت بهره ای ندارن، چون در دنیا سختی نکشیدن که رشد کنن و ظرفیتی برای دریافت لذت بی نهایت فراهم نکردند. لذا بله این رو باید دقت بکنیم که انسان مؤمن در این دنیا در مقابل سختی ها استقبال میکنه و سختی ها برای او رشد بیشتری فراهم میکنه، اما کفار چون دنبالش نیستن، دنبال اون لذت بی نهایت نیستن، لذا تمام خواسته هاشون رو خدا تو همین دنیا میده. این روایت امام محمد باقر علیه السلام رو توجه بفرمایید. امام میفرماید که دو فرشته از آسمان به زمین فرود میامدن، در بین زمین آسمان به همدیگه رسیدن، از هم پرسیدن که برای چی میری به سمت زمین؟ یکیشون گفت که خداوند متعال مرا به طرف دریای اهل ایل فرستاده، حالا یک دریایی بود معروف در آن زمان، تا ماهی رو صید کنم و به یکی از ستمکاران برسونم، چون اون ستمکار امروز هوس فلان ماهی رو کرده، منم میرم به سمت اون دریا تا صیادی رو ترغیب بکنم که این ماهی رو صید بکنه و این صید رو بیاره و کنار کاخ او و اینها بخرن و ببرن پیش این ستمگر و او بخوره تا او به منتهای آرزوش برسه. این طوریه که خدای متعال تمام آرزوهای کفار رو و اونایی که ایمان و آخرت دارن تو همین دنیا، حالا یا در مقابل اعمال خوبی که احیانا انجام دادن یا اینکه هر حال اون رحمت رحمانیت شامل حالشون میشه و آرزوهاشون رو در این دنیا محقق میکنن. خب این یه مأموریت. بعد این ملک به اون یکی گفت که مأموریت تو چیه؟ گفت مأموریت من خیلی عجیب تر از مأموریت توست. خدای متعال من رو مأمور کرده به سراغ بنده مؤمنی که روزدار بوده و قائم اللیل بوده برم و کسی که دعاش در آسمان مشهوره و معروفه. من باید برم مأمورم که ظرف غذایی رو که پخته برای افطارش اینو واژگون کنم و ظرف غذاش بریزه و به این وسیله آزمایش نهایی ایمان او صورت گرفته باشه. یعنی این بلایی است که برای ایجاد صبر بیشتر خدای متعال نازل میکنه تا این مؤمن به درجات عالی تر برسه. ببینید این کار خداست. دقیقا کار یه مربی هم تو باشگاه همینه. یه مربی در باشگاه همیشه اون کسی رو که میبینه استعداد بیشتری داره برای اول شدن یا برای دریافت مثلا جایزه، اون رو بیشتر باشکار میکنه، بیشتر بهش تکلیف میده. بنابراین بلاها و سختیها و محرومیتها برای مؤمن لازمه تکامل و رشد، مثل شرایط و حرارت کوره برای سفال. بله یک سفال اگر ظرفیت داشته باشه با یه مقدار حرارت تبدیل به سفال میشه، گل بوده بعد تبدیل به سفال میشه. اگر ظرفیت داشته باشه حرارت رو بیشتر بکنند تبدیل به کاشی و سرامیک، یا اگر حرارت بیشتر بشه تبدیل به چینی میشه. هرچی حرارت بیشتر بشه جنس او مرغوبتر میشه، قیمت او بیشتر میشه. مؤمن هم در دنیا اینطوریه، خدای متعال میخواد قیمتش بیشتر بشه. خب اما در مقابل این محرومیت از اون طرف لذت انسان بیشتر میشه. هرچه محرومیت دنیا برای انسان بیشتر باشه لذت رسیدن به بی‌نهایت برای انسان بیشتره، البته به شرط صبر بر این محرومیت. یک شعری از خانم پروین اعتصامی هست که میگه به الماس میزد چکش زرگری، به هر لحظه میجست از آن اخگری. خیلی شعر زیباییه. خب یک الماسی در زیر ضربات چکش داشت شکایت میکرد به زرگر که چرا انقدر تو سر من میزنی؟ میگه من الماس نیستم. بعد زرگر گفت صبر کن، من دارم تو رو میتراشم برای نگین انگشتر پادشاه. یه مقدار که صبر کنیم بعدن در یه جایی قرارت میدم که دیگه تا آخر عمر یا تا سالهای سال اونجا در بهترین جا قرار گرفته باشی. خب انسان مؤمن هم همینطوره. یه مقدار اگر صبر بکنه بر این محرومیت ها خدای متعال بعدن پاداشی به او میده که این پاداش با هیچی قابل مقایسه نباشه. لذا در روایت داریم که فقراء مؤمن در قیامت امتیازاتی دارند که دیگران ندارند. اولا لذتشون خیلی بیشتره. فقراء صابر در قیامت بیشترین لذت رو میبرن چون در دنیا بیشترین محرومیت رو تحمل کردن. بعد زودتر از اغنیا هم به بهشت میرن. روایت داریم که بعد از شهدا و انبیا اولین گروهی که از مؤمنین به بهشت میرن فقراء صابر هستن. خب بعد خدای متعال ازشون عذرخواهی میکنه و میفرماید که اگه دنیا رو به شما ندادم نه به خاطر بی‌لیاقتی شما بلکه به خاطر پستی دنیا بود، شما رو در فقر نگه داشتم تا سالم بمونید. اون داستانی که بین حضرت موسی و خضر اتفاق افتاد خاطر شریفتون هست دیگه. اونجا حضرت خضر اون کشتی رو میزنه معیوب میکنه تا اینکه از دست دزدان و راهزنان در امان بمونه. خدا هم همین کار میکنه. خدا زندگی انسان مؤمن معیوب میکنه، همیشه یه پایش کمه. انسان مؤمن رو خدا نمیذاره به همه خواستهاش تو این دنیا برسه برای اینکه دینش سالم بمونه. ناکنید ببینید فرزندان فقرا با فرزندان اغنیا چه تفاوتایی دارن. اونایی که در خانواده فقیر، بله فقرا صابر مؤمن در این خانواده بزرگ شدن، اینا چه انسانهایی هستن؟ انسانهای خدوم، عالم، دانشمند، همشون انسانهای مؤمنی هستن. اما اونایی که در یک خانواده غنی بزرگ شدن، اونایی که حالا اگر یه مقدارم ضعف ایمان داشتن، این ضعف ایمان موجب شده که این قنا برای اونا طغیان تولید بکنه، یاغی شدند، طغیانگر شدند، بلای جان جامعه یا بشریت شدند. و همه اینها به خاطر این یاغیگری ها به خاطر اون برخورداریشون هست از لذات بیشتر در دنیا و اون ضعف ایمانی که در کنار این برخورداریه داشتن. خب البته این رو هم باید توجه بکنیم که همه فقرا معجور نیستند. فقرایی معجورند که فقرشون به خاطر تنبلی نباشه. فقری که از سر تنبلی باشه، به انسان بشینه تو خونه و بگه خب خدا روزی من رو میرسونه، خدا فقرا رو هم که دوست داره، فردای قیامت هم که ما امتیازات میده، پس بذار ما فقیر باشیم تا به این امتیازات برسیم. نه، این فقری که در اثر تنبلی باشه هیچ اجری که نداره، بلکه مؤاخذه هم داره. این یه نکته. نکته بعد اینه که بعضی از بلاها هم در اثر گناهانه. اینطور نیست که هر بلایی هم که بر انسان نازل بشه این از جانب خدا باشه و رحمت باشه. بعضی از بلاها مسببش خود ماییم. بلاهایی که در اثر انجام یه گناه بر انسان نازل میشه نباید بر اینها صبر کرد. مثلا مثل سلب توفیق عبادت، این جزء بدترین بلاهایی است که بر انسان نازل میشه. اینا رو انسان نباید صبر بکنه، بگه من بر این بلا صبر کنم تا خدا اجرم بده. نه، اینها رو باید انسان عامل این بلا رو، سبب این بلا رو که گناه باشه از بین ببره، توبه کنه تا این بلا رفع بشه. یا بیماری و قحطی که ناشی از گناهان باشه، بر این سختی ها هم نباید صبر کرد. حتما باید انسان دنبال این باشه که زندگی خودش و جامعه رو اصلاح بکنه، گناهان از بین برن تا این بلا تمام بشه. به هر حال ما در آیات و روایات به مواردی از این قبیل دیدیم که اشاره شده که بعضی از بلاها به خاطر این گناهانه. بله، اگر انسان در مسیر خدا بود و گناهی انجام نمیداد، زندگیش یه زندگی ساده بود که تلاش میکرد ولی رزقش بیشتر از این نمیشد، اینو دیگه باید بگیم که بلایی است که از جانب خداست. اینو باید بگیم این فقر ممدوحه، تلاششو میکنه ولی بیش از این به دستش نرسیده. بله، اما فقری که در اصل تنبلی باشه فقر مذمومه. بعد این نکته رو هم اضافه کنید، همه اهل بلا به شرط اینکه صابر باشن و بلایی باشه که ناشی از اون قسمت و تقدیری باشه که خدا براشون مقدر کرده، همه اجر دارن. اما در بین اهل بلا در آخرت بیشترین لذت رو کسانی دارن یا بیشترین درجه رو کسانی دارن که در راه خدا مبتلا به بلا شده باشن، که این بلا رو بهش میگن بلا حسن، یعنی بلایی که خود انسان انتخاب کرده باشه. ببینید یه قانون در این عالم وجود داره که هر کسی باید بلا بچشه، هر کسی باید یه مقدار بلا رو بکشه. حتی کفار هم از این قضیه مستثنا نیستن، گرچه دنیا برای اونها جنته ولی باز یه مقدار بلا رو دارن، هرچند کمه. و اینم دقت بکنید که باز در روایات داریم ها، اون مقدار کمی هم که خدا بلا بهشون میده، اینم در روایات داریم که حضرت خودش دلیلش رو ذکر میکنه که میفرماد که اگر نگران ایمان مؤمنین ضعیف الایمان نبودم، همین یه مقدار بلا رو هم به کفار نمیدادم. در روایت تعبیر اینه که سر آنها را با دستمالی آهنین میبستم که هیچ دردسری به آنها نرسد. اگر نگران ایمان مؤمنین ضعیف الایمان نبودم. چرا؟ چون اگر هیچ بلایی به کفار نمیرسید، یه عده از مؤمنین ضعیف الایمان گفتن خب چرا به اینا بلا نمیرسه؟ خب معلومه که بلایی که بر ما میرسه ناشی از دینداری ماست، پس ما هم دست از دین بکشیم تا بریم کافر بشیم تا هیچ بلایی بهمون نرسه. حضرت حق نگران این ایمان شدن ضعیف الایمان است. میگه به خاطر همینه که یه ذره بلا رو در زندگی کفارم قرار میدم تا مؤمنین ببینن که اونها هم بلا دارن. به هر حال خب قانون دنیا اینه که همه باید بلا داشته باشن، همه باید بلا ببینند. این بلا یک قانون حتمی این عالمه. اما اگر ما بر این بلا صبر نکنیم، خدای متعال یه بلای دیگه بر ما نازل میکنه، یعنی یه بلا رو بالاخره قرار میده. اینجوری نیست که ما بگیم خدای تو این دنیا اصلا به ما بلا نده. اگر این بلا نباشه یه بلای دیگه جایگزین میشه. حالا اگر خودمون انتخاب کردیم بلا رو، که بهترین حالت اینه که انسان خودش بلا رو انتخاب کنه، یعنی در راه خدا حاضر باشه بلا بکشه. حالا بلاها و سختیایی که در راه خدا هست زیاده دیگه، یکی جبهه میره، یکی در مقابل ظالمین استادگی میکنه، یکی برای تبلیغ دین سختی ها رو به جان میخره، دوچار فقر و دوچار کمبودها میشه، یکی به خاطر خدمت به دیگران خودش رو به سختی میاندازه. به هر حال اگر انسان این بلاها رو انتخاب کرد، این میشه بلا حسن، این بهترین بلاهاست و بیشترین اجر رو داره. که اگر انسان اینا رو انتخاب نکنه مبتلا به بلا میشه، ولی بلاهایی که اجری نداره، بلاهایی که باید در راه رسیدن به زندگی خودش این بلاها رو تحمل بکنه که هیچ اجری نداره. بنابراین چه بهتر که انسان خودش بلا رو انتخاب کنه، خودش بلا رو انتخاب کنه تا اینکه به بالاترین درجه برسه. اگر انتخاب نکنی برات انتخاب میکنند. دقت فرمودید؟ حتما باید ما خودمون انتخاب بکنیم که بیشترین اجر رو هم داشته باشه. گفت بی سبب خود را مرنجان، از قضا یا از بلا نتوان گریخت، نوش جان باید کنی، حق در پیاله هرچه ریخت. به هر حال خدا برای انسان انتخاب میکنه. خب این بلایی که برای مؤمنین اتفاق میفته که بلا حسن، بلایی که در راه خدا مؤمن انتخاب میکنه، این بلا فقط مخصوص دوستان خداست که زیاد شنید دیگه، البلاء للولاء. این بلایی که میگن برای دوستانه، یعنی بلایی است که خودشون انتخاب کردن. میره جبهه در راه خدا کشته میشه، میره جبهه در راه خدا مجروح میشه، در راه خدا قطع نخاع میشه. بله یه عمر افتاده روی تخت، روی ویلچر، اما کسی نمیدونه که در آخرت چی در انتظار اوست. لحظه لحظه سختیاش در آخرت آنقدر اجر داره که همه انسانها حتی مؤمنین قبطه میخورن به حالش. روایت داریم دیگه از جابر از پیامبر گرامی اسلام که یبد اهل العافیه یوم القیامه ان لو قرضوا ابدانهم بالمقاریض لما يرون من ثواب اهل البلاء. اهل عافیت، اونایی که در دنیا عافیت طلب بودن، نخواستن در راه خدا بلا بکشن، نخواستن در مقابل دشمن بایستن تا دوچار تحریم و سختی و اینها نشند، اینها روز قیامت وقتی مقام این اهل بلا رو میبینند آرزو میکنند که ای کاش بدن ما در دنیا با قیچی تکه تکه میشد تا به این مقامات برسیم. دقت فرمودید که این آیه هم که در سوره بقره است حکایت همین قصه است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ولنبلونکم یعنی ما به شما فرصت رشد میدیم با ترس، با جوع و گرسنگی و نقص اموال. مرحوم علامه طباطبایی میفهمه این یکی از آیات سیاسی قرآنه. این حالتهایی که برای جامعه ایجاد میشه در اثر حمله دشمنه. وقتی دشمن حمله میکنه خوف ایجاد میشه، گرسنگی حدید میاد، قحط ارزاق عمومی میشه، نقص اموال اتفاق میفته، نقص انفس، نقص ثمرات، عزیزان انسان از دست میرن، تو جبهه کشته میشن. بعد ما شما رو با این چیزا رشد میدیم. این همون بلاهای حسن است که برای کسانی است که در راه خدا حاضرن این بلاها رو به جان بخرن. و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. به صابرین بشارت بده که درجات عجیبی دارن. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اجر صابرون بدون حسابه، چون صابرون میدونن که قراره به چه درجه‌ای برسن. لذا وقتی خدای متعال اجر صابران را، پاداش صابران را برای حضرت ابراهیم توصیف میکرد، حضرت ابراهیم وقتی شنید که اجر از دست دادن فرزند در راه خدا چقدر ثواب داره آرزو کرد، گفت خدای ای کاش برای من هم یه فرزندی میبود که در راه خدا، در راه تو این فرزند رو قربانی میکردم و میدادم تا به این اجر برسم. وقتی خدای متعال اجر پیامبر گرامی اسلام که در آخر زمان مبتلا میشه به داغ فرزندانش، اینها رو توصیف میکرد برای حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم تمنای این مقام رو کرد، لذا خدا حضرت اسماعیل رو بهش داد. و هر حال انسانهای مؤمن وقتی با بلا روبرو میشن، هرچند این بلاها سخت هم باشه، میگن انا لله و انا الیه راجعون. آنجا که جز برق اندر طلب نباشد، گر خرمنی بسوزد جای عجب نباشد. اینا میگن ما داریم سمت بی‌نهایت میریم دیگه، حالا در راه رسیدن به بی‌نهایت انسان هرچی هم که بده ارزشش رو داره، هر بلایی هم سرش بیاد ارزشش رو داره. این نکته هم اضافه کنیم که حالا پس فقراء صابر چی؟ اونها در راه خدا فقیر نشدن که، بالاخره اقتضای جامعه بوده. عرض کنیم که فقراء صابر هم اونها هم اگر صبور باشن و بر فقرشون و بلاهایی که برشون نازل میشه، البته عرض کردیم به شرطی که در اثر تنبلی نباشه، در اثر انزلام نباشه، تلاششون رو بکنن، پای حقشون بایستن، اما به هر حال وقتی نشد دیگه نشده دیگه. این فقراء صابر هم بلاهاشون بلاء حسن میشه اگه صبر بکنن. اگه صبر نکنن این فرصت رشد از دست میدن و سقوط میکنن. به قول معروف گفت هم چوب خورد و هم پیاز رو و هم پول رو داد. خب در گذشته عرض کردیم که حالا خداوند متعال بله بلا اهل بیت اونم بلا حسنه، یعنی در واقع بلایی است که در راه خدا خودشون به جان خریدن، خودشون انتخاب کردن. حالا در بحث اهل بیت خواهد آمد که بلاهای این دنیا رو انتخاب کردن. انتخاب این بلاها برای این بوده که ما رو به رشد برسانند، در واقع حاضر شدن بلا بکشن تا ما رشد بکنیم. البته وقتی ما رشد میکنیم و اون بلاها رو اونا به جان میخرن تا ما رشد کنیم، اون موقع بله لذتشون هم زیاد میشه. اصلش هدفشون این نبوده که لذت خودشون زیاد بشه، هدفشون این بوده که این بلاها رو به جان بخرن تا ما رشد کنیم، ما به لذت بی نهایت برسیم. ولی وقتی ما به لذت میرسیم خودشون هم لذت میبرن. مثل اینکه مثلا مادر یه غذای خوبی، یه غذای خوشمزه برای فرزندانش درست میکنه، میخواد اونا لذت ببرن، ولی وقتی میبینی اینها با لذت دارن این غذا رو میخورن و لذت میبرند، اون وقت مادر هم خوشنود میشه، اونم لذت میبره. بله این که ما میگیم ورفع درجته، این ورفع درجته ترفیع در درجات لذته، ولی درجات کمالشون که در عالی ترین حد، درجات کمال پیامبر خدا در عالی ترین حد. امام حسین فرمودن الباعت تحت باب الحانوت، این درجات کمالشونه. این درخواست ترفیع درجه در لذت. بله و ما عرض کردیم که حالا خداوند متعال در حق اهل بلا، مخصوصا ناقص الخلقه ها و معلولین در اون دنیا خیلی لطف میکنه، علاوه بر اینکه امتیازیاتی هم در همین دنیا به اونها میده. خب این رو در گذشته عرض کردیم، باز مرور میکنیم امتیازاتی که خداوند متعال به ناقص الخلقه ها و معلولین داده تو این دنیا. اولش اینه که خداوند متعال نسبت به اونها یک محبت سرشاری داره، اونا رو از همه بیشتر دوست داره. واقعا در بین همه خلایقش خدای متعال ناقص الخلقه ها رو قطعا از همه بیشتر دوست داره. دوم این که در تکالیف دنیوی خدا تخفیفشون داده، خیلی از کارهایی که برای ما واجبه برای اونا واجب نیست، خدا اونها رو معاف کرده. سوم این که این نقصشون باعث شده که ایمنی از طغیان و سرکشی در دنیا براشون ایجاد بشه، یه توفیق اجباری. معمولا کسانی که ناقص الخلقه و معلول هستن یا کمتر برخوردارن از مواهب دنیا، اینها اهل طغیان نیستن. طغیانگران کسانی هستن که معمولا برخوردارن، یا پولشون زیاده یا هوششون زیاده یا زورشون زیاده، قوای بدنی قوی دارن یا چهرهشون زیباست، بالاخره یک جلوی از جلوی دنیا دارن و همون باعث طغیانشون میشه. اما انسانهایی که برخوردار نیستن توفیق اجباری پیدا کردن که ایمنی از طغیان و سرکشی براشون ایجاد شده. حالا اگر احیانا استثنان یکی هم بود اون جز استثناءاته، ولی معمولا کسانی که ناقص الخلقه هستن انسانهای خوشقلب و پاکتینت و انسانهای آرام و انسانهایی که آزارشون به کسی نمیرسه، طغیان نمی کنند، به حق خودشون قانعند، دست اندازی به حق دیگران نمی کنند. بله. امتیاز چهارم اینه که خدای متعال در مقابل این نقصی که تو دنیا براشون ایجاد شده، هرچند این نقص خدا نداده، این نقص به خاطر کوتاهی‌های دیگران بوده در حق اونها، خدای متعال برای جبران این نقص یه استعدادها و فرصت‌های ویژه‌ای به اینها برای تکامل و رشد در دنیا میده. اگر مثلا چشمش نابیناست، خدا هوش سرشاری به او میده یا گوشش رو تیز میکنه. اگر مثلا نمیتونه صحبت بکنه، خدای متعال یه قوه دیگری رو در وجودش تقویت میکنه. اگر هم در دنیا یه همچین اتفاقی نیفتاد، خدای متعال در برزخ به او فرصت رشد میده، یه فرصت های ویژه ای در برزخ خدا به اینا میده که اینا بتونن این راه 100 ساله ما رو یک شبه در برزخ طی بکنن. و امتیاز بعدی اینه که خدای متعال اینها رو وسیله تقرب دیگران به خدا قرار میده. خدا به ما میفهمد که شما باید تکالیف نسبت به اینا انجام بدید، شما باید دستشون رو بگیرید، باید کمکشون کنید، بهشون رسیدگی کنید. این تکالیف رو به گردن ما میندازه که ما هم در مقابل اونها اگر این تکالیف اونو انجام بدیم به درجات عالی میرسیم، به شرط اینکه بدون منت باشه. اتفاقا باید ما منت بپذیریم که اونها قبول کنن که ما کاری براشون انجام بدیم تا ما هم به درجاتی برسیم. بله. و اما امتیاز دیگری که خدا بهشون میده مقامات عالی است که خدا در آخرت به اونها میده که عرض کردیم. و امتیاز بعدی برخورداری از لذت بیشتر در آخرته که اینا عرض کردیم. این امتیازات به همه ناقص الخلقه ها و معلولین داده میشه، عرض کردیم، به شرط اینکه شکرگزار باشن، صبور باشن و به خدا شکایتی نکنن و این سختی ها باعث نشه که کفر رو بگند. این روایت هم داریم که حضرت امام صادق میفرمایند که اگر نابینایان و اهل بلا اهل صبر و توبه باشن، خداوند متعال چنان پاداش عظیمی به اونها میده که اگر مخیر بشند که باز به دنیا برگردند، بعد خدا بهشون میگه دوست دارید بینا باشید یا نابینا، این بلا رو داشته باشید یا نداشته باشید، ناقص باشید یا سالم، با قاطعیت جواب میدن که ما دوست داریم این نقص رو داشته باشیم دوباره. هر چند بار هم که خدا فرصت حضور مجدد در دنیا دوباره به اینها بده، اینا دوست دارن که اون نقص رو داشته باشن به خاطر اون اجر عظیمی که در آخرت در مقابل این نقص ها میبینن. خب و اما این بحث تقریبا تمام شد، یه چند تا سوال باقی مونده که جواب عرض بکنیم. یکی از سوالات مهم در این قسمت اینه که آیا فقر مانع رشد و تکامل نیست؟ شما گفتید که فقر باعث میشه که انسان به درجات عالی برسه. خب پس این روایت چی میگه که کاد الفقر ان یکون کفرن؟ این به چه معناست؟ خب جواب خیلی ساده است. جواب اینه که اولا بله، فقری که در اثر تنبلی باشه موجب کفره. اون فقری که حضرت امیر میفرمایند اگر از یک روزنه وارد منزلی بشود از روزنه دیگر ایمان خارج میشه، کدوم فقره؟ آیا این فقری است که حضرت حق میفرمایند که ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال؟ آیا اینه؟ که قطعا این نیست. این که حضرت حق میگه موجب پاداش عظیم اخروی میشه، کدوم فقره؟ فقری که در اثر تنبلی باشه. بله، هر کسی که تنبلی کند و نره دنبال رزق و روزی و به فقر دوچار بشه، قطعا ایمانش از دست میره، چون مجبوره برای تأمین مخارجش دست به کارهای ناشایست بزنه، این موجب کفر میشه. بله. دوم این که بگیم احساس فقر عامل کفره، نه خود فقر. احساس فقر یعنی همون طمع، که ممکن است این طمع در انسانهای برخوردار هم باشه. انسانهای غنیی که پول دارن، همه چیز هم دارن، هیچ چیزشون کم نیست، اما بازم طمع به بیشتر دارند، این احساس فقره. این احساس فقری که فقرا این احساس فقر رو ندارن، با اینکه فقیره، فقراء مؤمن با اینکه فقیرند اما احساس فقر ندارن، احساس نمی‌کنن چیزی کم دارن، راضین، قانعند. در اون فقرا احساس فقر نیست، لذا ایمانشون حفظ میشه. و در کسی که احساس فقر باشد هرچند غنی هم باشه، این مبتلا به کفر میشه، این عامل کفر این فقرش. دقت فهمیدید؟ و اما سومین نکته که در اینجا در جواب این سوال باید عرض کنم این که خود فقر یعنی کمبودها عامل رشد، نه کفر. این رو به هیچ وجه نباید پذیرفت که خود فقر عامل کفره. نه خیر، همونطور که قرآن فرموده، همونطور که عقل همین رو قبول میکنه، خود کمبودها همیشه تحریمها، سختیها، اینا عامل رشد بوده. تحریمهایی هم که اول انقلاب امریکا برای ایران وضع کرد، امام فرمودن که خیلی کار خوبی کرد، این موجب رشد میشه. واقعا اگر انسان تلاش بکنه که در مقابل تحریم ها بایسته، این موجب رشده. بله. و اما نکته دیگری که باید اینجا اضافه کنیم اینه که مال و تجملات برای انسان خطرناکتره تا فقر و بلا. یعنی اگر انسان فقیر باشه و در بلا باشه، البته بازم تأکید میکنم که از این جمله سوء استفاده نشه، فقری که نه در اثر تنبلی باشه، اگر انسان بالاخره تلاششو بکنه ولی نرسه به دنیا، با این حالت زندگی کنه که سختی بکشه، حالا اگر در راه خدا هم باشه که چه بهتر، این برای انسان مفیدتره تا اینکه انسان به مال و مکنت دنیا برسه. لذا پیامبر گرامی اسلام بارها میفرمودن که من بر امتم از فتنه سراء بیشتر میترسم تا فتنه ذراء. فتنه سر را یعنی چی؟ یعنی امتم به جایی برسن که برخوردار بشن، پولدار بشن، رشد اقتصادی در اونها انقدر زیاد بشه که مصرف زده بشن، تجملگرا بشن، این فتنه سر را. فرمود این بر امتم خطرناکتر، من از این میترسم که این امت من رو بیدین بکنه، استقامتشون در مقابل دشمنان کم بکنه. فرمود من بر فتنه ذر را نمیترسم. فتنه ذر را یعنی چی؟ سختی ها، تحریم ها، فقر ها و بلاها، اینا انسان رو آبدیده میکنه، اینا انسان رو رشد میده. لذا ما نمونه هایی از فقراء مؤمنی داریم در تاریخ که اینجا این فقراء صابر بودن، هیچ وقت هم از ایمان خارج نشدند و به عکس ثروتمندان مؤمنی هم داریم که زمانی که فقیر بودند مؤمن بودند، ولی وقتی ثروتمند شدند طاغی شدند. دقت فرمودید؟ یا ثروتمندانی که از اول طاغی بودند. ببینید، طغیانگران عالم همه از برخوردارها بودند. هیچ وقت شما یک طغیانگری پیدا نمی کنید که فقیر بوده و طغیانگر شده. بله، یه زمانی فقیر بوده، بعدن که ثروتمند شده طغیانگر شده، ولی در حال فقر هیچ فقیری طغیان نکرده بر علیه دین. دقت فرمودید؟ خب حالا از این نمونه‌ها در تاریخ زیاده دیگه. یه نمونهش ثعلبه، از اون طرف اصحاب صفه، فقرای مؤمنی که با وجود فقر شدید هیچ وقت کافر نشدن. پس این حدیث که کاد الفقر ان یکون کفرن باید درست تفسیر بشه. این یه مستمسکی شده دستی عده‌ای که متاسفانه برداشت غلط ازش دارن. با این برداشت غلط اون موقع اون فلسفه بلاها و سختی‌های دنیا، مخصوصا اونایی که در راه خدا باشه، این فلسفه زیر سوال میره. بعضی هم متاسفانه برداشت غلط میکنن، سوء استفاده میکنن. مثلا وقتی میگیم آقا امریکا تحریم کرده و حالا موجب شده که ارزاق عمومی مثلا فرض کنید کاهش پیدا کنه یا مثلا یه سری چیزا به دست ما نرسه، یه عده فوری میگن آقا کاد الفقر ان یکون کفرا. خب اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنه ملت فقیر بشن، اون وقت ارزان موضوعتون که موجب کفر میشه. نه خیر، اینطوری نیست. اینجا باید به این آیه استدلال کنیم که ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وبشر الصابرین. اینجا ما به جای اینکه بیایم ملت رو بترسونیم از فقر و از کفر، باید ایمان رو تقویت بکنیم، امید به خدا رو زیاد بکنیم در جامعه، تلاش رو زیاد بکنیم و قطع امید کردن از دشمنان رو باید در جامعه ما تبلیغ بکنیم، کاری که متاسفانه بعضی خلافش رو انجام میدن. به هر حال نکته بعدی اینه که ممکنه تو این بحث یه ده بپرسن خب حالا که فقر انقدر خوبه و عامل رشته، آیا ما باید به دنبال فقر باشیم؟ آیا زاهد بودن یعنی فقیر بودن؟ یعنی آدم هرچی داره بذاره کنار، از موبایل و ماشین و امکانات مدرن امروزی استفاده نکنه تا به اون درجات فقرا برسه؟ نه، اینم غلطه. هیچ وقت در اسلام نگفته باید دنبال فقر باشیم. در اسلام هیچ وقت اجازه ندادن که کسی دنبال فقر باشه. حتی کسی، یه تاجری، بازرگانی اومد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من میخوام خودم رو بازنشسته کنم، میخوام دیگه تجارت رو بذارم کنار، بشینم گوشه مسجد عبادت کنم. حضرت فرمود حق نداری؟ گفت آقا من به اندازه خودم و برای هفت نسلم ثروت جمع کردم که کافی باشه براشون. حضرت فرمود خب حالا برای دیگران این کارو بکن، برو برای دیگران تلاش بکن. تو که از دست تجارت برمیاد، کار برمیاد، تولید برمیاد، چه حق داری بشینی گوشه خونه؟ ببینید اسلام اینطوری نیست که بگه بشینید گوشه خونه. برخلاف اون تبلیغی که بعضیا میکنن و میگن بله اسلام میگه بشینید گوشه مسجد، نخیر، اسلام میگه بلند شو برو تولید کن، بلند شو برو جامعه را از فقر در بیار. هرگز نباید دنبال فقر باشیم. نباید بگیم حالا جامعه فقیرن اب نداره، به خدا میرسن این فقرا. نخیر، تکلیف اون کسی که میتونه کمک کنه که فقرا از فقر بیرون بیان اینه که این کارو بکنه. بله، خود فقرا هم باید تلاش بکنن تا از فقر بیرون بیان. بله، ولی وقتی دیگه نشد، یا مثلا امر دائر است بین این که ما سر تسلیم فرود بیاریم در برابر قدرت ها یا فقیر باشیم، خدا میگه اینجا فقر رو انتخاب کن، این فقر برای شما ارزش بیشتری داره، این فقر شما رو رشد میده. دقت فرمودید؟ بنابراین ما نباید دنبال فقر باشیم. بله، یه کسی پول داره به این شکل دنبال فقر باشه که امکانات زیادی زندگی خودش رو بخشش کنه، ببخشه بره، مثل فقرا زندگی کنه، با وجود اینکه داره اما امکانات مالی خودش به فقرا بده، خودش با حد اقل ها بسازه، اینطوری زندگی خودش در فقر نگه داره. این فقر خودخواسته است، این خیلی عالیه، این فقری که در اثر بخشش اضافه مال خود انسان انتخاب میکنه، این خیلی ها. این اون زهدی است که گفتن باید دنبالش باشید. علاوه بر این که زهد هم باز به این معنا نیست که حالا هر چی داری بدی بره ها. یه معنای زهد اینه تو با وجود این که داری و میتونی داشته باشی و از امکانات رفاهی خوبی برخوردار باشی، اما اون پول رو که میخوای بدی برای امکانات رفاهی خرج فقرا کنی. این یه معنای زهده. یه معنای دیگه زهد اینه که نخیر، شما اشکال نداره داشته باشی اگر لازمه، به شرط اینکه لازم باشه، به شرط اینکه در شأنت باشه، امکانات رفاهی خوبی هم داشته باش، اما زاهد باش. زاهد باش یعنی دلبسته نباش، یعنی علاقه مند نباش، یعنی محبت دنیا رو نداشته باش. داشته باش، اما اگر اومدن سری بهت گفتن آقا این امکاناتی که شما داری باید الان بدیم به کسان دیگه، فوری بتونی دل بکنی. ماشینی که تو داری باید بدیم به کسی دیگه، یه کسی نیاز داره، فوری بتونی از ماشین دل بکنی. خونه مجللی داری، یه فقیر اومد گفت میخوام عروسیمو عروسی بچه‌مو تو خونه شما بگیرم، اجازه میدیم؟ من پول تالار ندارم. بتونی زود از مال و منان دل بکنی، با چهره گشاده، با طیب خاطر بگی بله بفرمایید. این زهده داشته باشی اما علاقه نداشته باشی. این بالاترین درجه زهده. بله، به هر حال زهد به معنای فقیر بودن نیست. کسی فکر نکنه ما باید بریم اموالمون بذاریم کنار، از ماشین موبایل و لپتاپ اینا استفاده نکنیم، زاهد باشیم. نه، این غلطه، این حماقته. دقت فرمودید؟ خب اینا چیزایی بود که تا اینجا حالا عرض کردیم. و نکات آخر این بحث اینه که بله، ما نباید دنبال فقر باشیم، برای دنیا باید تلاش بکنیم. حتی عرضم حضورتون که تلاش کردن برای دنیا این نیست که انسان اهل دنیا باشه. اهل دنیا بودن دنیا داشتن نیست، اهل دنیا بودن اینه که علاقمند به دنیا باشه. ای بسا انسانی که هیچی نداره ولی علاقمند به دنیاست، این فردای قیامت نه جز زاهدان حساب میشه و نه جز فقرا صابر، چون علاقه به دنیا داشته، حسرت مال و ملال دیگران رو داشته. دقت کردید؟ باید ما برای دنیا تلاش بکنیم، ولی حواسون باشه با چه انگیزه ای باید تلاش بکنیم. با انگیزه خدا. بله، یه کسی میره تو کارخونه‌اش تولید میکنه، روزی چندین میلیون یا ماهی چندین میلیارد هم سودشه، اما انگیزش برای خداست. میگه من برای اینکه چند نفر سر سفره بشینن، چند تا کارگر رو نون بدم، به تولید مملکت کمک بکنم، روز به روز تولید رو بیشتر میکنه تا به اقتصاد رونق بیشتری بده، نه جیب خودش پر پول بشه. البته کسی که دنبال نور باشه سایه هم دنبالش میاد، البته حساب پس‌انداز هم پر میشه، البته سود مادیش هم زیاد خواهد شد، اما چون با انگیزه خداست این تلاش برای دنیا حساب نمیشه، این تلاش برای آخرت حساب میشه. دقت فهمیدید؟ خب آیا عرضم بزن که باید ما بشینیم تو خونه؟ نخیر، اینا رو که عرض کردیم خیلی واضح و روشنه. اگر کسی میتونه تلاش کنه ولی نره، کوتاهی کرده. و اگر کسی همین مختصر تلاشی که برای به دست آوردن مختصر امکانات زندگی هم که میکنه برای خدا نباشه، بازم این دنیا دوستیه. همین حقوق ناچیزی که ممکن است به بعضیا بدن، اگر از خونش میره بیرون برای اینکه فقط کار بکنه تا به پول برسه، ولو یه حقوق ناچیز، این دنیا دوستیه. اما اگر کسی میلیاردها تومان در ماه یا در سال درآمد بتونه دراره با انگیزه خدا، این دنیا دوستی نیست، این دنیا داری نیست، این عین زهد است و این جهاد در راه خداست. و اینو دقت کنید، تفاوت اهل دنیا با اهل آخرت در نداشتن نیست، تو انگیزه هاست. اهل دنیا انگیزه شون اینه که برای دنیا تلاش بکنن، هرچند به دنیای ناچیز برسن، و اهل آخرت انگیزهی برای دنیا ندارن، انگیزشون آخرته، ولو اینکه سلیمان باشند، ولو اینکه همه امکانات دنیا هم به اونها رو بیاره. بله، سوالاتی هست؟ جواب میدم، در خدمتون هستم.
سوال رو آقای رضوی مطرح کردن و خیلی فقط رو که
بله دیگه، همون احساس فقر، همون فقر معرفتیه دیگه، احساس فقر همون فقر معرفتی.
آقای عرب ساقلی سوال کردن که ملک و ثروتی که حضرت سلیمان داشت و امتحان ایشون وقت چی بود، با توجه به اینکه به فقر و نفس و اینها انسان رو
امتحان. عرض کردیم امتحان کسانی که ملک و ثروت دارن اینه که علاقه نداشتن، اینه حاضر باشن از دنیا بگذرن، یعنی همه یه ثروتشون اگر خدا بهشون میگه همین امشب باید دست بکشی بیایی در راه ما، حاضر باشن بدن، این امتحانشونه.
میگن که باز داره سوال کرده خانم اسدی که ممکنه بعضی اینجوری سوال بکنن که خدا ما رو از طریق چرا از طریق ثروت امتحان نکرده، چرا با فرد امتحان کرده؟
اینو داریم در روایت، عرض کردیم که خداوند متعال خودش بهتر میدونه، کمان که پیامبر گرامی هم فرمودن که من از فتنه سراء میترسم. فتنه مال ریسکش خیلی بالاتره. ما باید خدا رو شکر کنیم که خدا ما رو با یک چیزی امتحان کرده که تحملش آسان‌تر است. تحمل فقر و رسیدن به اون درجات بسیار آسان‌تر است از اینکه ما پولدار میبودیم و میخواستیم حالا در راه خدا ثروتمون رو بدیم. اون خیلی سخته، ریسکش خیلی بالاست. اگر بگیم مثلا از 100 تا فقیر چقدر احتمال داره که اینها تحمل بکنن و بعداً به درجات عالی برسن؟ احتمالش بالاست. ممکنه بگیم از 100 تا، فرض کنید احتمالش بالای 50 درصده، یا بگید 20 درصد. اما اگر از اینطوری بگیم از 100 تا غنی چند نفرشون حاضرن از کل ثروتشون در راه خدا بگذرند، یکیش هم فکر میکنیم که گاهی اتفاق نمیفته، ریسکش خیلی بالاست. لذا این امتحان ساده تره. بله. آخرین سوالی هم که اینجا باید جواب بدیم که میپرسن از ما اینی که از کجا بفهمیم که بلا و گرفتاری که برای ما ایجاد شده و الان درش قرار داریم این برای رشد یا عذابه؟ آیا این بلا ناشی از گناهانه یا ناشی از اون عنایت خدا به ما؟ مثلا بیماری الان داریم، نقصی تو زندگیمون هست، مشکلات مادی داریم، باید نگاه کنیم ببینیم آیا ما در مسیر خدا هستیم یا نه. اگر در مسیر خدا هستیم، داریم تکلیفمون رو نسبت به جامعه و دین انجام میدیم و این انجام تکلیف باعث شده که ما دوچار این سختی بشیم، داریم درس طلبگی میخونیم، داریم تبلیغ میکنیم، نمیتونیم بریم دنبال کسب درآمد، خب طبیعیه که زندگیمون دوچار نقص شده، امرار معاشمون با سختی ممکنه روبرو بشه. خب چون در راه خدا هستیم و واقعا هم انگیزمون خداست، خب این بلاها همش میشه بلاء حسن، بعد خدا رو شکر بکنیم بر این بلاها. دقت فرمودید؟ و اگر نه، میبینیم در راه خدا نیستیم، حتی ممکنه ظاهرا هم طلبه باشیم، ظاهرا در راه، ولی انگیزمون دنیاست. اگه انگیزمون دنیا طلبی، رسیدن به مال و منال یا رسیدن به جاه و مقام، رسیدن به درجات دنیوی است، هر چند طلبه هم باشیم، خب این بلاهایی که الان بر ما نازله همه عذاب، اینا هیچ کدوم اجری نداره چون انگیزه خدا نیست. دقت فرمودید؟ به هر حال انسان خودش رو بهتر از دیگران میشناسه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا مقادیره. خود انسان میتونه تشخیص بده که این بلاها ناشی از انگیزه دنیا طلبی ماست که هیچ اجری نداره بلکه عذابه، یا ناشی از انگیزه خداخواهی ماست و بلاء حسن و اجر داره در قیامت.
آقای عرب‌سرایی سوال می‌کنم که فرقی نمی‌کنه در هر صورت باید بر بلا صبر کرد، چه به خاطر عذاب باشه و چه نباشه.
و اینکه صبر کرد، بله صبر که ناچاریم بکنیم، اما سخن اینجاست که آیا این صبر درجه داره یا نداره.
ایشون
میگه
هر
دوش خوب باید درجه داشته باشه. نه، اون صبری که بر بلایی باشه که در راه خداست، اون قطعا اون درجهش خیلی بالاتره. اما صبری که بر بلایی باشه که بلایی است که خود انسان در راه دنیا بهش رسیده، این صبر هیچ مزیتی نداره، هیچ امتیازی نداره. خدا میگه میخواستی نکنی، خود دنبال این هستی که ماشین مثلا پرایدتو تبدیل کنی به سمند و پژو، میخوای بری دنبال پول و مال و منال اینور اونور، بعد به سختی میخوری، با کمبود مواجه میشی، بلاهای سرت میاد به خاطر اینکه حالا بتونی اون پول بیشتر رو به دست بیاری. اینجا اینا هیچ صبر بر این بلاها اصلا اجری نداره.
میگم به هر حال باعث رشد میشه.
نه خیر، باعث رشد نمیشه، اتفاقا باعث سقوط میشه. اتفاقا این سختی ها باعث میشه که شما از کار اصلیت باز بمونی، هیچ وقت باعث رشد نمیشه، باعث سقوط هم میشه این سختی ها. و خدا میگه نکن این کارو، نباید انسان خودشو به آب و آتش بندازه برای اینکه برسه به درجات دنیا. و اگر خودشو با آب آتش زد، هیچ وقت در هیچ کجا نداریم که صبر بر این عذاب ها بله اجر داره. بله، کسی که در راه اینه که امرار معاش بکنه، یه نون حلالی برای خانوادهش بیاره، هرچند که دنبال دنیاست، دنبال این که پولی به دست بیاره که امرار معاش کنه، بله این سختی ها این اجر داره، چون هدفش امرار معاش از راه حلاله. اما یه وقت انسان حلالو داره، به اندازه کافی هم داره. فرض کنید که افتاده تو چشم همچشمی، با جناقش ماشین مدل بالا خریده، اونم برای اینکه کم نیاره میخواد بره مثل او زندگی بکنه، اینجا خودش با آب آتش بزنه، کی گفته این بلاها اجر داره؟ نه، هیچ کدوم اجر که نداره، چه مؤاخذه هم داره، تازه انسان رو از خدا هم دور میکنه، نه تنها موجب رشد میشه بلکه موجب کفر هم میشه، موجب میشه که انسان به دام گناهان و به دام معصیت های دیگری بیفته. نه
آقای سرابه روزم پافشاری میکنن.
بله.
یعنی فرقی نیست بین کسی که صبر کرده بر فقر و عذاب و کسی که صبر نکرده، ظاهرا این دوتا سکی نیست.
ببینید، وقتی که عذاب، وقتی اون عذاب رو خود انسان مسببش باشه، وقتی خود انسان مسببش باشه، تازه اتفاقا خدا میگه نباید صبر بکنی، این بلا رو باید برداری سری، خودتو با آب و آتیش انداختی، بدهکار کردی، حالا فرض کن افتادی زندان به خاطر اینکه ماشین مدل بالاتر بخری یا ویلای فلان جای شمال بخری، حالا زندان انداخت. آیا این زندان رفتنه، آیا این اجر داره؟ این کجاش اجر داره؟ خب این خلاف اون آیه قرآنه، من یرید و زینت الحیات دنیا نقطه ایمنا و ما له فی الاخرت من خلاق. قرآن چند بار در چند آیه میگه کسی که دنبال دنیا باشه ما بهش میدیم. بله شما خودتو با آباتش مندازی یک زندگی مجلل و مرفه به دست بیاری، خدا میگه بد میدیم، ولی زندگی مجلل کشیدی هیچ وقت هیچ بهره ای در آخرت نداری. فما له فی الاخرت من خلاق، دیگه از این صریح تر میخواید آیه از این بالاتر بهتر؟ دقت فرمودید؟ معلومه عقلم میگه نباید اجر داشته باشه چون در راه خدا نیست. کسی اجر داره که کاری برای رسیدن به خدا انجام داده باشه. بله بله، شما اگر برای اینکه زندگی فقیر رو از مثلا 50% بیاری رو 70-80% مثلا بهتر بکنی، برای او تلاش کردی، وام گرفتی، بدهکار شدی برای اینکه زندگی فقیری رو یه مقداری بهتر بکنی، دقت کردید؟ این اجر داره. بله زندان هم افتادی به خاطرش، چه کتم برگشت خورده به خاطر دیگران، به خاطر خدمت به دیگران، این اجر داره. بله همه سختی ها اینجا اجر داره، اما زندگی خودت در حد عادی بود، خواستی به خاطر چشم همچشمی بپری بالاتر، اینجا چی؟ قطعا این اجر نداره، قطعا مؤاخذه هم داره. بله بازم اصرار دارن آقای عرب صابری، قانع شدن؟
چیزی مبنای بر قانع شدن ننوشته. میشن که اون مثالی که من زدم غیر از این بود، اگر خدا کسی رو به فرق عذاب کرده باشه و بلا داده باشه، که من برشون نوشتم که اگر خدا این چیز کرده که صبر بر اون حتما عجیبی داره.
ببینید اینه که بارها عرض کردم، دوباره باید هم کل بحث رو تکرار کنیم،
گرفت و فرق بازتاب گناه باشه و خدا هم بشه.
بله اگه بازتاب گناه باشه بله اینجا بازتاب گناهش بشه. اگه صبرش به این معناست که شکایت نکنه بگه خدای این چه بلایی بود، میگه خدای حقم بود، این انابه او اجر داره. ببینید اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، این انابه او اجره. اگر این سختی رو کشید که به خاطر گناهش، بعد فهمید و متنبه شد و بعد گفت خدای خودم کردم که لعنت بر خودم بود، غلط کردم، این لعلهم يتضرعون، تضرع رسید، این تضرع اجر داره. بله اما اگر نه، گرفتار بلا شد و نفهمید، بازم ادامه داد، تضرع هم نکرد، انابه نکرد، بر نگشت به خدا، دوباره در این راه بلاهای دیگر رسید، قطعا این اجر نداره، چون نه در راه خدا بوده نه منجر شده به اینکه به خدا انابه کنه و رجوع بکنه. اینه که مسلم خیلی واضحه، دو تا چهار تاست.
پرسیدن خانم صادقیان که اگه مثلا دلمون بخواد که خونه ماشینمون رو ارتقا بدیم، اما نه برای چشمون هم چشمی، ولی نتونیم مثلا این کار بکنیم، این صبر بر سختی ها، این صبر ثواب داره یا نه؟
بله این که عرض کردیم، امام صادق فرمودن به یکی از اصحابشون، فرمودن بازار میریم؟ عرض کرد بله. امام فرمودن که چشت میخوره به چیزایی که دلت میخواد داشته باشی ولی نداری؟ عرض کرد بله آقا. فرمود میدونی به هر چیزی که چشت میخوره میخوای داشته باشی و قدرت خریدشو نداری، خدا برات پاداشی در قیامت قرار میده هر چی که ببینی و نتونی بخری؟ بله. اینکه آدم دلش میخواد، همه دلشون میخواد، همه ما انسان اینطوریه دیگه، انسان میل به کمال داره، ولی کمالات دنیوی باشه، همه میل داریم بهترین ماشینا رو داشته باشیم، این میل اگه نباشه که فایده نداره، میل باید باشه، ولی انسان مؤمن در مقابل این میل مقاومت میکنه، خودشو با آب آتیش نمیندازه که به این زندگی مرفه برسه از هر راهی. بله میگه منم میتونم، دیگران از همه راه ها رفتن و رسیدن، منم میتونم برم ولی نمیرم. بعد دلش هم میخواد داشته باشه، ولی میگه خدایا به خاطر اینکه به گناه نیفتم، به سختی نیفتم، از تکلیفم دور نشم، این کارو نمیکنم، بنابراین صبر میکنم برای این همین مقداری که دارم. این قطعا اجر داره، خیلی هم اجر داره. بله صرف این که انسان حتی چیزی رو بخواد و نتونه داشته باشه، انسان مؤمن باشه و صبر کنه، این اجر داره. بله خب اینجا دیگه درس ششم تمام شد، وارد درس هفتم بشیم اگر اجازه بدید. میخواید بعد از استراحت مختصری وارد درس هفتم بشیم که بس ادامه بدیم؟ بله. صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله.